أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. تدبری در قرآن سوره هود آیات 25 به بعد. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الله تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. فرستادیم نوح را به سوی قومش که به آنها بگوید که من نذیر مبین هستم برای شما. یه وقت هست که ما خدای متعال در حقیقت مثلا فرض بکنید به پیامبرش میفرماید که برو سراغ قومت و به اونها بگو که من بشیرم، بشیر مبینم، بشارت دهنده مبینم. یه وقت هست میفرماید نه، برو به قومت بگو که من نذیر مبینم. بشارت دهنده مبینم یعنی این که خلاصه شماها رو بشارت به بهشت میدم و وعده به نعمتهای بهشتی. نذیر مبینم یعنی شماها رو انذار میکنم، بیم میدم از جهنم و وعید میدم از عذابهای دردناک و علیم جهنم. اینجا خدای متعال به حضرت موسی میفرماید که برو سراغ قومت و به اون آب بگو که من نذیر مبینم، یعنی اومدم که به شماها وعید بدم، شماها رو بترسونم از جهنم. این چه سریه که خدای متعال به حضرت نوح میفرماید که برو سراغ قومت و به اونها بگو که من نذیر مبینم، نمیفرماید بگو من بشیر مبینم. انذار و تبشیر دیگه. شاید علتش این باشه که خدای متعال نگاه میکنه به اون مردم، ببینه که اینها به تعبیر ما رگ خوابشون چیه. اگر بشارت رو اینها بیشتر اثر گذاره و نیاز به بشارت دارن، بشیر مبین میفرسته سراغشون، و اگر نه اینها احتیاج به انذار دارن، نذیر مبین میفرسته سراغشون، اینها رو از آتش جهنم بترسونه. یعنی اقوام و توایف و مردم و امتها همیشه یه جور نیستن، یه مدل نیستن. گاهی نیاز به رجاء دارن، گاهی نیاز به خوف دارن، گاهی وضعیت جامعه جوری است که مردم خیلی رجایی شدن، جوری که اصلا داره از کنترل خارج میشه. اینها احتیاج دارن به نذیر مبین، بیاد یه مقدار از خوف بگه، اینها رو کنترل کنه. اینها غرق در شهوات و غرق در لذات و غرق در رفاه و نعمتهای مادی و دنیایی و شادیها و لذتهای دنیایی شدن. اینها یه مقدار باید کنترل بشن، دارن زیاده روی میکنن. اینا احتیاج به بشیر مبین ندارن، بشارت اینها رو بیشتر از کنترل خارج میکنه. اما اگر نه، یه قومی هستن که البته این اقوامی که میگیم اینا حالا مربوط به دوره های قدیم و گذشته و اینهاست که انبیا یکی پس از دیگری میومدن، یعنی نبی آخر الزمان هنوز نیامده بوده و دین کامل هنوز مستقر نشده بوده. وقتی دین کامل مستقر شد، یعنی ثابت دیگه شد، الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، ان الدین عند الله الاسلام، تمام شد دیگه. دیگه این پیامبر هم شد پیامبر خاتم، نهایی ترین پیامبران، بعدش دیگه پیغمبری نمیاد. یعنی این فضای میان امت دینی و اسلامی، اینها از انذار کم نداره، از خوف کم نداره. مخصوصا بعد از اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاد. در صدر اسلام چه اتفاقاتی افتاد؟ بعد خوفی اسلام و خوف دین تقویت شد، خیلی تقویت شد توسط خلفای ثلاثه که بعد از پیامبر به رهبری رسیدن و به عنوان خلیفه مسلمین معرفی شدند. اینها برای اینکه موقعیت خودشون رو در جامعه اسلامی و امت اسلامی تثبیت کنند، به عنوان خلیفه اونها رو بپذیرن مردم، چون خیلی کار سختیه که پیامبر خدا حاکم بر مردم بوده و چشم همه مردم به رسول خدا بوده. حالا رسول خدا از بین مردم رفته، کسی که جای پیامبر میاد قطعا نمیتونه اونجور که پیامبر چشم مردم رو پر کرده بوده و دلها رو جذب کرده بوده، دلها رو به خودش جلب کنه و نظرها رو به خودش منعطف کنه. مثل این میمونه که خورشید در آسمان هست، مثلا فرض بکنید که ماه هم بخواد خودنمایی کنه، ستاره ها هم بخوان خودنمایی کنن، ماه و ستاره و اینا هیچ نشون نمیده، اصلا پیدا نیست. حالا این ماه و ستاره ایست که یه نوری داره، یه نوری داره. حالا شما حساب بکنید یه چیزی، یه کسی که اصلا هیچ نوری نداره، ولی به هر حال اگرم نوری داره مال خودش نیست، این منعکس کننده یه نوریست که از خورشید گرفته. از پیامبر آنچه را که اینها گرفته بودند از خودشون منعکس میکردن، جوری که مردم به عنوان اینکه اینها نور ایناست. ما الان ماه رو که میبینیم در شب فکر میکنیم که این نور مال خود ماهه، واقعا آدم اینجور باور میکنه و برداشت میکنه. اگر به ما نگفته بودن که این نور ماه مال خودش نیست، ماه که نور نداره، این نور خورشیده که خورده به ماه، منعکس شده به ما، فلذا اون طرف کره ماه تاریکه، چون نور خورشید نمیخوره بهش. و علت این که نور ماه کم و زیاد میشه در طول ماه، اول ماه نور کمی داره باریک، بعد شب چهاردهم بدر کامله. این چرا اینجور میشه؟ چرا کم و زیاد میشه؟ به خاطر این مقدار نوریست که در مقابل خورشید چون قرار میگیره، مقدار نوری که میخوره کم و زیاد میشه و انعکاسش به ما. اینها بعد از پیامبر باید یه خودنمایی میکردن بین مردم، چیکار کنن؟ چیکار کنن که اون خلأ وجودی پیامبر خدا رو پر کنن، که مردم همون جور که برای پیامبر ارزش قائل بودن و از حضرت حساب میبردن، از اینها هم حساب ببرن، برای اینا هم ارزش قائل بشن. اینها آمدن بعد خوفی اسلام رو تقویت کردن، یعنی این مقداری که شاید الان هم ما در بین خودمون از خوف و انذار و جهنم و آتش و این مسائل زیاد داریم و شاید علمای ما هم از این بعدش بیشتر از اسلام آشنایی دارن و بیان میکنن، این به خاطر همون عمل کردیست که از صدر اسلام به ما ارث رسیده. بعد رجایی خیلی بوی دین نمیده، بهشت و نعمتهای بهشتی و راحتی و امیدواری و اینها خیلی چنگی به دل نمیزنه نزد آدمهای مقدس خشک متدین متحجر متنسک. یه اشخاص و افرادی مثل مثلا فرض بکنید که خوارج، آدمای خشک، خشک مقدس، قداست رو در محرمات بیشتر میبینن تا مستحبات و واجبات و امثال اینا. در محرمات، در مکروهات بیشتر میبینن تا در مستحبات. یعنی اینقدر که مراقبن که مکروهی مرتکب نشن، مراقب نیستن تا مستحبی رو انجام بدن. اینقدر که مراقبت میکنن که حرامی رو مرتکب نشن، مراقبت نمیکنن که واجباتشون رو رعایت کنن. اینقدر که از جهنم میترسند، واقعا هم اگر بترسن خوبه ها، نه یعنی روحیه اینجوری دارن از نظر روانی، یه خصلت و خوی ترس از جهنم دارن، ترس از عذاب دارن، ترس از عقاب دارن. و این مربوط به بهشت و جهنم هم نمیشه، تو همین عالم دنیا هم همینطورن. آدم ها دو جورن، بعضی ها رو میشه تطمیعشون کرد، بعضی ها رو میشه باید تخویفشون کرد. شما اگر به کسی بخوای بگی این کار رو انجام بده، میبینی انجام نمیده، برای اینکه انگیزه درش ایجاد بکنی که اون کار رو انجام بده، یا قانونیست میخوای اون قانون رو رعایت کنه، کمتر کسی رو پیدا میکنی که با تطمیع راضی بشه به انجام کاری بر خلاف میلش. بیشتر کسانی که راضی میشن به انجام کار بر خلاف میلشون، اینا کسانی هستن که با تخویف، یعنی میترسوننشون، میگن اگه این کار رو انجام ندی عل میکنیم بل میکنیم. حالا مثلا فرض بکنید اگر به ما بگن که از چراغ قرمز رد نشی، مثلا این جایزه رو بهت میدیم، یا بگن اگه از چراغ قرمز رد بشی اینقدر ازت میگیریم، جریمت میکنیم. اونهایی که اگر بگن بهت جایزه میدیم رعایت میکنن، اینا رو میگیم رجایی، اینها رو میگیم کسانی که طمعکارند. قوم عبدالله طمعن، یه عده خدا رو عبادت میکنن برای طمع، طمع به بهشت. یعنی اگه خدا نمیگفت بهشت بهتون میدم، اینا اصلا عبادت نمیکردن خدا رو. و قوم عبدالله خوفن، عده خدا رو عبادت میکنن از ترس جهنم. یعنی اگه خدا نگفته بود جهنمی هست و عذابی وجود داره، اینا اصلا عبادت نمیکردن، ولش کن. این خلفایی که در صدر اسلام اومدن بعد از پیامبر، اینها دیدن که با طمع خیلی نمیشه کار کرد، نمیشه نظر مردم رو جلب کرد و عقاید اینها رو به سمت خودشون جلب کنن. گفتن که ما با خوف باید این کار رو بکنیم، باید بترسونیم مردمو. فلزا میگن اتفاقا خلیفه دوم اینطوری هم بوده، اصلا روحیش روحیه ترسناکی بوده، خیلی ترس میترسونده و هیبتی داشته و قیافه و هیکل و چیزی که اصلا بله خیلی ترسناک بوده. بله، حالا اسمشو بخوایم بگذاریم بگیم چه جور جامعه‌ای درست کرده بودن، فلزا میبینیم که میان برای این که خودشون رو در کنار پیغمبر، یعنی بعد از پیامبر خودشون رو در کنار پیغمبر نشون بدن، احکامی رو جعل میکنن که این احکام خوفیه، یعنی میان محرمات رو اضافه میکنن، حلال ها رو اضافه نمیکنن، نمیاد حرام رو حلال کنه، میاد حلال خدا رو حرام میکنه، میگه متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما. دو تا متعه در زمان پیامبر حلال بود، من حرامش میکنم، یعنی زدم رو دست پیغمبر. یعنی همه امت اسلامی بدونید که من از پیغمبرم پیغمبرترم، از پیغمبر پیغمبرم دیندارترم. خب دیگه، یعنی دیگه حساب باز کنید دیگه، بفهمید با کی طرفید. پیغمبر اگر شما خطایی میکردید گذشت میکرد، من گذشتم نمیکنم. هر کس، هر کجا، هر خطایی، هر کی باشه، به تعبیر خودمون پدر صاحب بچهشو در میاره با خشونت. این خشونت به خاطر چیه؟ به خاطر کم جبران کردن اون کمبود و کسری محبوبیت و نفوذ کلام در بین مردمه، چون حرفشو نمیخرن، ازش نمیپذیرن، بهش اعتقاد ندارن. این کمبود عقیده مردم به خودش رو باید یه جوری پر کنه. میاد بعد خشونت اسلام رو این تقویت میکنه، میگه خب پیغمبر مثلا فرض بکنید چقدر انسانها رو مسلمون کرد، میاد رو بعد کمی کار میکنه، میگه پیغمبر چقدر مسلمون کرد، حالا من تعداد کسانی رو که مسلمون میکنم بیشتر میکنم، یه کاری میکنم بیشتر بشه. حمله میکنه به این ور، حمله میکنه به اون ور، جنگ را میندازه، حمله نظامی، میگه میخوام کشور اسلامی رو گسترش بدم. خب دیگه شما میگی دیگه این دیگه آخرشه دیگه، این زده رو دست پیغمبر. پیغمبر بلد نبود این کار رو، این از پیغمبر هم زده جلو. فلذا خدماتی از خودش به جا میگذاره که بگه ببین منم دست کمی از پیغمبر ندارم ها. اون مردمی که ما با اونها روبرو هستیم و طرف هستیم، اینا مهمن که اینا چجور آدم میان و ما میخواییم چی کار کنیم با اینا. عواملی که باعث میشه که مردم به قانون توجه کنن و قوانین جامعه رو رعایت کنن، این عوامل، عوامل متعددیه. یکیش تشویق و تطمیع، یعنی وعده دادن، پاداش دادن، اگه این کارو بکنی پاداشو بهت میدم. پدر مادر نسبت به بچه هاشون چجور برخورد میکنن؟ میگیم بشارت، بشارتش بده، بگو اگه درساتو خوب بخونی مثلا برات امتحانت خوب بشه، نمرت خوب بشه، دوچرخه میخرم مثلا. اینش میگیم تطمیع. تنبیه هم داریم، یعنی اگه درساتو نخونی نمرت خراب بشه، مثلا فرض بکنید که فلان نعمتو ازت میگیرم، دوچرخه‌ای که وسط خریدم ازت میگیرم میبرم، تنبیهش میکنی، محرومش میکنی از یه نعمتی. ما باید ببینیم با کی طرفیم. تو مدارس ناظم، مدیر، معلم گاهی با تنبیه میخوان پیش ببرن و مدرسه رو اداره کنن. بعضی بچه ها هستن که هر چی کتک میخورن ککشون نمیگزه، این خیالشون نیست، داره کتک میخوره میخنده. یعنی از تهدید و تهدید که هیچی، تهدید یعنی این که بهش وعید بده، بگه اگر این کار بعدها مثلا میزنمه، میگه برو پی کارت عمو، بعدها منو بخوای بزنی، همین الانش هم که منو بزنی من عین خیالم نیست، تو میخوای حالا بعدها وعده میدی به من که بعدها میزنمه، علامت میزنه تو دفترش، میگه یه دو تا زبدر زدم، سه تا زبدر زدم، چهار تا زبدر زدم، بعدن ازت نمره کم میکنم. گوشش بدهکار نیست. بله، بله، این هم یه حرفیست، میگه اگه بخوای تشویق کنی باید یه پولی هم بدی، ولی اگه بخوای تنبیه کنی یه پولی هم بهت میده، یعنی میتونی از توش یه پولی هم بگیری، مثلا تنبیه جریمه مالی یه پولی هم گیرت میاد. بله، همون تنبیه دیگه، همون خوشکی که حساب میکنی خودش تنبیهه. بله، این حرف درستیه. یه صلواتی برام. نمیشه شما چایی بخوری من نخورم. اللهم صل. میشه که میشه، ولی خب الان میل داشتم چای با. فلذا الان ما میبینیم که خیلی ها که میخوان اسلام رو بکوبن و با اسلام میخوان دشمنی کنن، میان ماجراهای صدر اسلام رو مطرح میکنن و میگن که اسلام با زور شمشیر جلو رفته، اسلام با زور شمشیر جلو رفته، یعنی خشونت، یعنی خوف، یعنی تخویف. این به خاطر همون کارهایی است که اونها انجام دادن در صدر اسلام، خلفای ثلاثه و مخصوصا خلیفه دوم، که با این شیوه و این روش کمبود نفوذ خودش رو و ولایت خودش رو بر مردم با تخویف پر کرد و جبران کرد. ما میراثدار یک فرهنگی هستیم که از صدر اسلام خلاصه تا الان به ما داده شده و تو این همه اینا هست. ما حالا بعد از 1400 سال میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بیایم اینا رو قشنگ بنشینیم تفکیک کنیم از هم، ببینیم که کدوماش واقعا مربوط به مذهب ماست و کدوماش مربوط به مذهب ما نیست، خارج از مذهب ما بوده و وارد شده تو مذهب ما، وارد شده. اینقدر که ما در مورد پیامبر میدونیم پیامبر چیه؟ پیامبر رحمته، رحمتن للعالمین. اونی که در مورد خدا میدونیم چیه؟ اینست که خدای متعال میگیم یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمتش بر غضبش پیشی گرفته، جلو داده. یعنی روش خدا برای جلب و جذب انسانها با رجاء نخوف، با تبشیر نه انذار، نه اینکه به انذار نیاز نداره ها، نه خیلی هم نیاز داره، خیلی هم نیاز داره. ولی یا من سبقت رحمته غضبه، سبقت داره رحمتش بر غضبش. خدای متعال اگر بخواد به بدیهای ما نگاه کنه، یک آب خوش نباید از گلوی هیچ کس پایین بره، اما خدا به بدیهای ما که نگاه نمی کنه که گفت باران که شدی مپرس این خانه یکیست. باران خدا ببین وقتی میباره دیگه به همه یکسان میباره، خونه مؤمن و کافر و خوب و بد و خوش اخلاق و بد اخلاق و همه به خونه همه داره میباره دیگه. ما میگیم آتش که گرفت تر و خشک و میسوزونه، این میگه باران که اومد به خوب و بد به همه میرسه. چرا آتش رو میگی؟ کجا آتش گرفت؟ کدوم آتش خدا فرستاد؟ اگه میخواست آتش بفرسته که الان واویلا بود، وانفسا بود. رحمت خدا بر غضب خدا، رحمتن میگیم للعالمین، پیامبر رحمتن للعالمینه. در مورد ائمه علیه السلام ما 12 امام داریم، اینها چی؟ اینها هم خشونتشون کمتر بوده یا خشونتشون بیشتر بوده؟ رحمتشون بیشتر بوده، خشونتشون کمتر بوده؟ این چجوریه وضعش؟ امیر المؤمنین علیه السلام خشونتش بیشتر بوده. چرا؟ چون با کسانی طرف بود که اینا اهل خشونت بودن. یعنی رحمتش بیشتر بوده ولی خشونتش بروز بیشتری داشته. شما اگر با یک کسی طرف شدی که این میخواد پدر مردم رو در بیاره و شما هم رحمت داری نسبت به مردم، چیکار میکنی؟ شما اگر رحمتن للعالمین باشی، رحمتن خود پیامبر باشی، ها؟ خود پیامبر دیگه رحمتن للعالمین بود دیگه، چقدر امتشو دوست داشت. حالا اگر یک کسی اومد حاکم بر مردم شد که داره پدر مردم رو در میاره با خشونتش، شما که رحمتن للعالمین چی کار میکنی؟ با این آدم با خشونت رفتار بکنی؟ با این آدم و همه عمله و اکره او و طرفداراش که دارن خشونت به خرج میدن با مردم، با این با خشونت برخورد میکنی؟ بهش رحم نمیکنی؟ همش هم از عذاب میگی، از عذاب جهنم میگی، برای خودش، برای این. چرا؟ برای اینکه این داره با مردم با خشونت برخورد میکنه، نهی از منکر میکنی، میگی نکن این کارو، با مردم رفتارت خوب باشه. چرا مردم رو اذیت میکنی؟ چرا اینقدر فشار میاری؟ کشورگشایی چرا میکنیم؟ کشورگشایی نمیخوایم. اسلام منطق داره، منطق اسلام اگر دست به شمشیر نبری تمام دنیا رو میگیره. الان تحلیل اینه که اگر با خشونتی که به خرج دادن اون خلفا، مخصوصا خلیفه دوم، و دست به شمشیر بردن و کشور گشایی کردن و به حساب خودشون اومدن اسلامو گسترش بدن، این کارو نکرده بودن، امیرالمؤمنین علیه السلام همونجا تو مکه کنار خانه خدا می نشست فقط سخن می گفت، از اطراف و اکناف جهان می اومدن پیشش، پیش حضرت، و حضرت به اونها حقایق دین و حقایق اسلام رو بیان می کرد. اینا همه مسلمون می شدن می رفتن تبلیغ می کردن. یعنی الان بعد 1400 سال الان همه دنیا شیعه شده بود، مسلمان واقعی شده بود، شیعه واقعی. اونها این صحنه رو دیدن، دیدن یه خود دیر به جنبن امیرالمؤمنین دنیا رو مسلمان میکنه با همین بیانش و با همین منطقش و با همین اخلاقش، و گفتن نه اینجوری نمیشه، ما باید چهره خشونت اسلام رو به دنیا معرفی کنیم، یه کاری کنیم دنیا بترسه از اسلام. الان بهش میگن اسلام حراسی، ما باید اسلام حراسی به وجود بیاریم تو دنیا که کسی جرأت نکنه بیاد سمت امیرالمؤمنین مسئله بپرسه و مسائل دینیشو و اسلام بیاره. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش هم اینیست که الان میبینیم چند درصد مردم دنیا الان مسلمونن؟ مقدار کم. چند درصد این مسلمونا شیعن؟ مقدار کمتر. چند درصد این شیعه ها شیعه های واقعی هن؟ اگر پیدا کردی که سلام ما رو بهشون برسون. این نتیجه یه عمل کرده عمریه. که با خشونت میخواست اسلام رو گسترش بده. در مورد پیامبر خدا تو قرآن آیاتی داریم که تصریح می‌فرماید که علت این که تو تونستی مردم رو مسلمان کنی و دلها رو جلب و جذب کنی اخلاق محمدیه که داشتی. الله صلی الله علیه محمد و آل محمد و عجل فضل، باعث شد که مردم نسبت به تو لنتلهم نرم شدن، دلهاشون نسبت به تو نرم شد، جذب شد، علاقه مند شدن، نه به خاطر شمشیره. شمشیر امیر المؤمنین الان معروف شده، اما این شمشیر امیر المؤمنین با روبروی مردم که نبود، که این شمشیر امیرالمؤمنین روبرو اونایی بود که میخواستن با شمشیر مردم رو مسلمان کنن. این اوج رحمته، اوج مهربانیه نسبت به مردم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. معلوم میشه اینجا قوم حضرت نوح یه قومی بودند که احتیاج به انذار داشتند. این معناش این نیست حالا همه از دم همین کارو بکنیم، نه، خدا به حضرت نوح فرمود بگو من نذیر مبینم، نگو هر پیغمبری اومد نذیر مبینه. و همه مبلغین الهی باید طول تاریخ الی یوم القیامه باید نذیر مبین باشن. نه، اینو نفرمود، به مردم بگو من الان اومدم برای شما در این وضعیت و موقعیت فعلی نذیر مبینم. الله تعبدوا الا الله، غیر خدا عبادت نکنید. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اینم انذارش، یعنی بترسونشون از عذاب علیم آخرت و قیامت. اینها خودشونو گم کردن، اینا با انذار متنبه میشند. اما معناش این نیست که حالا همه با انذار، نه، اگر انذار بیش از حد باشه و اضافه بشه و زیادی بشه نتیجه عکس میده، یعنی مردم به جای این که متابعت کنند مخالفت میکنن. انذار، اگر در انذار کردن ما افراط کنیم، مردم به جای این که همراهی کنند لجاجت میکنن، مقابله میکنن، میایستن. چون انذار یعنی خلاصه همراه با خشونت و تندی و فشار و حالا چی شده که فقهای ما در رساله های عملیه امر به معروف و نهی از منکر رو همش انذار حساب کردن، یعنی اصلا تبشیر رو تو امر به معروف و نهی از منکر نیاوردن. خیلی چیز عجیبیه و این از اون بله خطاهایی است که باید اصلاح بشه و اصلاح هم میشه انشالله، که تمام امر به معروف و نهی از منکری که در رساله ها اومده همه مراتبش مراتب خشونته، از مرتبه اولش که با اخم و تخم و روی ترش کردن و قهر کردن و نمیدونم تندی کردن و حرفای سرد زدن و اینا شروع میشه تا برو تا تهش دیگه، در حالی که امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین واجبات اسلامیه، مهمترین، اصلا ربطی به اسلام هم نره، مهمترین واجبات عقلاییه، در روایت داریم اعظم واجبات، از همه واجبات واجبتره امر به معروف و نهی از منکر. این شامل بشارت و انذار هر دو میشه، باید موردیه نگاه کنی ببینی این با بشارت هدایت میشه یا با انذار. میخوای که گناه نکنه، میخوای واجباتش رو عمل کنه، ببین با انذار بهتر عمل میکنه یا با بشارت، متناسب با اون عمل کن. یک معنا نداره، یک طرفه نیست. اینجور نیست که اگر دیدی یک کسی داره گناه میکنه حتما باید بری یه دونه چک بزنی تو گوشش، نه، این جز واجبات نیست اصلا، ما همچی واجبی نداری. خیلی کم پیدا میشه کسی مثلا شرایطی پیش بیاد واجب بشه که شما این کار رو بکنی. نه، برو با روش های دیگه. این همه روش های تربیتی همراه با تشویق و بشارت و رجا هست که نوبت به خشونت و تنبیه و شلاق و کتک و تهدید و اینها نمیرسه. به هر حال این نکته ایست که حالا باید تو بحث فقهی مورد بررسی قرار بگیره و البته مورد بررسی قرار گرفته و به نتیجه هم رسیده. باید بدونیم که امر به معروف و نهی از منکر به معنی العام شامل همه این مراتب میشه، یعنی از همون قدم اولی که بر میداری ارشاد میکنی، راهنمایی میکنی، توضیح میدی، اینا همش جزء امر به معروف و نهی از منکره. و امر به معنای داد زدن نیست، نهی به معنای فریاد کشیدن و جیغ کشیدن و اینا نیست، امر به معنای طلب، خواستن، تقاضا کردن و وادار کردن به انواع اقسام روش های مختلفش. شما اگر بخوای بچه رو کاری کنی که ایجاد انگیزه بشه درش برای اینکه غذاشو بخوره، یه غذایی براش خوبه، دکتر گفته باید اینو بخوره، بخوای اینو تشویقش، بخوای اینو وادارش کنی که اینو بخوره، حتما باید بزنی تو سرش؟ نه، باید ناز و نوازشش کنی. با ناز و نوازش غالبا بچه ها حرف گوش میکنن. این که ما مستقیما میایم سراغ کتک زدن، این اسلام علوی نیست، اسلام پیامبر نیست، این همون اسلام عمریه که با خشونت همراه بود. یک ساعت شده یا نه؟ من ساعت دیگه از دستم در رفته. وقت داری؟ نه دیگه، بس.